بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 141 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 73 از این کتاب، بابی با عنوان حسن الخلق، اخلاق خوب. اسلام، آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک جهت تشویق میکند و دستور میدهد به اینکه انسان دارای اخلاق خوب و پسندیده باشد، و از طرف دیگر از اخلاق بد و ناپسند ما را باز میدارد. در ابواب قبل که برخی از اخلاقیات ناپسند مورد بررسی قرار گرفت، مانند کبر، امام نووی در این باب سعی بر این دارد که با ذکر آیات و احادیث ما را تشویق بکند به اینکه از اخلاق نیک و پسندیده برخوردار باشیم. اولین آیه‌ای که در این باب به آن استدلال کرده آیه 4 سوره قلم می باشد: و انک لعلى خلق عظیم. خطاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که پیامبر، تو دارای خلق و خویی بسیار نیک و پسندیده و بزرگ هستی. و همچنین آیه 134 سوره آل عمران که در وصف متقین، کسانی که اهل بهشتی هستند که عرض آن آسمان ها و زمین می باشد، می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. در کنار دیگر صفات، از دو صفت بارز برخوردار هستند. یکی این که خشم خود را فرو می برند، والکاظمین الغیظ. کاظم، کسی که خود را کنترل می کند و خشم خود را فرو می برد به اون میگن کاظم، و الغیظ یعنی خشم و عصبانیت. والعافین عن الناس، و این که از مردم می بخشند، عفو و گذشت داشتن در مقابل اشتباهات دیگران. همونطور که گفتیم، انسان با توجه به طبیعت او در زندگی اجتماعی، وقتی که در کنار همدیگر زندگی می کنند، خانخواه افراد جامعه تحت تأثیر همدیگر قرار می گیرند و ممکن است خواسته یا ناخواسته بدیهایی به همدیگر وارد بکنند. در اینجاست که اگر عفو و گذشت مردم وجود نداشته باشد، زندگی مختل می شود. به همین منظور الله تعالی در آیات و پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث بسیار زیاد ما را تشویق می کند به این که از اشتباهات مردم چشم پوشی کنیم و آنها را مورد بخشش خود قرار دهیم. همان گونه که دوست داریم که الله تعالی نیز گناهان ما را ببخشد و در مقابل اشتباهات ما را مؤاخذه و بازخواست نکند. اولین حدیثی که امام نووی در این باب به استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا. انس رضی الله عنه پیامبر ما را صلی الله علیه و سلم این گونه برای ما توصیف میکند که بهترین مردم از لحاظ خلق و خو بود، بهترین اخلاق از آن پیامبر بود، و پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوی هر مسلمانی است. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. و همچنین میفرماید در حدیث دیگر، ما مسست دیباجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ وقت ابریشمی، دیباج و حریری نرمتر از کف دست رسول الله صلی الله علیه و سلم لمس نکردم. پارچه ابریشم و حریر معروف است به نرمی آن. ولا شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول الله صلی الله علیه و سلم. و هیچ وقت عطری و بوی خوشی بهتر از آن بویی که از بدن پیامبر صلی الله علیه و سلم برمیخواست به مشام من نرسید. انسان و جسد انسان دارای بو است، بو می دهد، در انسانی بو می دهد. ولی پیامبر ما علیه السلام بویی که از بدن ایشان برمیخواسته به گواهی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم از بهترین عطرهایی که در آن زمان استفاده میکردن هم خوشبوتر بوده. ولقد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سنین، میفرماید 10 سال خدمتگزاری پیامبر صلی الله علیه و سلم را انجام دادم. انس بن مالک یکی از خدمتگزاران پیامبر بوده در مدینه. فما قال لي قط اف، در این 10 سال، یعنی تمام مدتی که پیامبر در مدینه بود از اول هجرت تا وفاتش، یک بار هم از روی ناراحتی و عدم رضایت به من نگفت اف. اف به کلمه گفته میشه که در زبان عربی انسان وقتی چیزی مورد رضایتش نباشه اونو به کار میبره برای بیان عدم رضایت. به همین منظور در قرآن آمده که به پدر و مادر خودتون حتی اف هم نگید، فلا تقل لهما اف، یعنی کوچکترین کلمه ای که دلالت بر عدم رضایت بدهد در حق پدر و مادر به کار نبرید. انس وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه آمد به سر بچه 10 ساله بیش نبود. مادرش ام سلیم او را به نزد پیامبر آورد و فرمود که یا رسول الله، انس پسر بچه ایست، آوردم تا خدمتگزار تو باشد. در این مدت 10 سالی که یک پسر بچه 10 ساله تا اینکه سنش رسید به 20 سال در اوج نوجوانی ممکن است اشتباهاتی در کار او صورت بگیرد و این موضوع هم رخ میداد، آنچنان که بقیه حدیث دلالت بر همین میدهد. ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، گاهی اوقات کاری رو انجام میدادم که نباید انجام میدادم، ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم به من نمیگفت که چرا این کارو انجام دادی. و برعکس آن، ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا، و حتی گاهی اوقات کاری رو انجام نمیدادم و باید اون رو انجام میدادم، ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار هم به من نگفت که ای کاش این کار رو انجام میدادی. امروز ما اگر بخوایم این اخلاق رو در زندگی خودمون بررسی کنیم، تا چه اندازه گیر میدیم به مردم، به کسانی که اطراف ما هستن زندگی میکنن در کنار ما، به اعضای خانواده، به کسانی که اونها همکار هستیم، تا جایی که انسان معروف میشه به این که این انسان گیر میده، اذیت میکنه، هیچ وقت راضی نیست. ببینید اخلاق پیامبر کجا و اخلاق ما کجا. گذشت از مردم و اینکه انسان بر دیگران فشار وارد نکند از لحاظ رفتاری، مسئله است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شکل‌های مختلف در زندگی خود پیاده کرده. خیلی راحت عرف آن زمان 1400 سال پیش در مدینه بین عرب، بسیار راحت افراد به زیر دستان خودشون دستور می‌دادن و امر و نهی می‌کردن. سیدها با برده‌های خود، بزرگترها با کوچکترهای خود، کسانی که خدمتگزار بودند، کسانی که کارگر بودند، کسانی که پیش کسی به گونه‌های مختلف زیر دست آنها بودند، یا کتک می‌زدند یا سر و صدا می‌کردند و باشون دعوا می‌کردند، حتی مردها با زنان خود. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ یک از اینها را انجام نداده و بهترین اخلاق رو با برده‌ها داشته، با زیر دستان خودش داشته. و این یک پیام مهم در این حدیث وجود داره که ما اگر بخواهیم مورد قبول مردم قرار بگیریم و مردم ما را بپذیرند، باید مواظب این کلیدهای اخلاقی باشیم. امر و نهی کردن به دیگران، نباید این مسئله وجود داشته باشه، چون طرف مقابل فکر میکنه که تو داری خودتو بر اون برتری میدی و خودتو بالاتر میبینی و بخواهیم نخواهیم موضع گیری پیش میاد. میگی چرا این داره به من دستور میده که این کار بکن اون کار نکن؟ حتی اگر حقوق بگیر آن شخص باشی، یک روز، دو روز، صد روز، یک سال، دو سال، بالاخره خستگی ایجاد میکنه. پس سعی داشته باشیم که اگر بخواهیم افکار خود و آن اهدافی که میخواهیم در بین مردم پیش ببریم، دل آنها را به دست بیاریم و به دست آوردن دل مردم جز با اخلاق خوب و پسندیده و جز با گذشت از اشتباهات مردم راه حل دیگری ندارد. در حدیث دیگر صعب بن جثامه رضی الله عنه روایت میکنه که اهدیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حمارا وحشیا. معروف بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در راه رفتن به مکه بود برای ادای عمره. در بین راه بین مدینه و مکه بر قبیله گذر کردن که صعب بن جثامه بزرگ آن قبیله بود، کد خداشون بود. از روی محبت این شخص یعنی صعب گور خری را شکار کرده بود و آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان هدیه تقدیم کرد. اهدیتو یعنی هدیه دادم رسول الله صلی الله علیه و آله حمارا وحشیا. فرده علی، پیامبر صلی الله علیه و آله آن را قبول نکرد و به من برگرداند. خب سنگین تمام میشه برای انسان. شما کسی رو دوست داشته باشی، چیزی رو بهش بدی و آن شخص اون ازت قبول نکنه، اولین برداشتی که میکنی چیه؟ که طرف مقابل تو رو دوست نداره و محبت تو یک طرف است و انسان ضربه میخوره. فلما رأى ما فی وجهی، آثار نگرانی و اضطراب بر صورت صعب نمایان شد و میفرماید که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این آثار را در چهره من دید، قال انا لم نرده عليك الا ان حرم. ای صعب، ما این هدیه‌ای که به ما داده ای به تو بر نگرداندیم مگر اینکه ما محرم هستیم و انسان محرم نمیتونه گوشت شکار قبول بکنه یا از شکار بخوره، چون به نص قرآن انسان تا زمانی که محرم هست شکار بر او حرام است. علت عدم پذیرفتن هدیه صعب را براش توضیح داد تا رفع ابهام بشه و صعب از این حالت خارج بشه. این حدیث دلالت بر این میده که پیامبر علیه السلام از هر کسی هدیه را میپذیرفته، حتی از غیر مسلمان. و معروف است که در جنگ خیبر با یهود پیرزن یهودی آمد و گوسفندی را سمی کرد و آن را به پیامبر هدیه داد تا پیامبر از آن گوسفند بخوره و بمیره در اثر سمی که در آن گوسفند قرار داده بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم آن گوسفند را پذیرفت از یک زن یهودی، ولی بعد به توسط وحی به پیامبر خبر داده شد که در این گوسفند سم قرار داده شده. منظور این است که برای ایجاد محبت بین افراد جامعه مسئله وجود دارد به نام هدیه دادن. و در حدیث هم روایت شده که تهادوا تحابوا، هدیه بدهید تا همدیگر را دوست داشته باشید. و پیامبر علیه السلام برای تحقیق این هدف یعنی ایجاد محبت بین افراد جامعه هم خودش این موضوع رو انجام داده و هم تشویق کرده یارانش که به همدیگر هدیه بدن و هدیه همدیگر را قبول بکنند. ولی در این یک مورد که مانع وجود داشت، پیامبر محرم بود، این هدیه را برگرداند و علت آن را برای صحب توضیح داد و این دلالت بر بزرگواری پیامبر صلی الله علیه وسلم در اخلاقش می دهد. حدیثی دیگر در همین زمینه از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت است که سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البر والاثم، از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره نیکوکاری و در مورد گناه، یعنی دو چیز متضاد، سوال کردم. نیکوکاری چیست؟ چگونه انسان میتواند که نیکوکار باشد؟ ما شبه های بسیار زیادی در دین داریم که میشه از آن به عنوان نیکوکاری یاد کرد، بلکه تمام خصلت ها و مقتضیات ایمان نیکوکاری است. از لا اله الا الله گفتن که بزرگترین عبادت در دین اسلام است، تا برداشتن خار و خاشاک از راه مردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به سؤال نواس فرمود که البر حسن الخلق، بر نیکوکاری اخلاق خوب و پسندیده است. یعنی یکی از بارزترین صفتهایی که انسان میتونه اونو به دست بیاره تا بشه به اون گفت نیکوکار، اینه که اخلاق خوبی داشته باشه. و مقابل آن الاثم، گناه چیست؟ ما حاک فی نفسک، گناه هر چیزی که در قلب تو، در سینه تو، یعنی جایی که قلب وجود داره، حالت تردد بهش دست بده، نتونی تشخیص بدی که این کار کار خوبه یا کار بدیه. و کرهت ایطلع علیه الناس، و هر کاری که دوست نداری که مردم از اون اطلاع پیدا بکنن، اونو مخفی نگه میداری. اون کارهایی که انسان انجام میده و اونو مخفی نگه میداره میشه گناه. که خود این حدیث باز دلالت بر عظمت اخلاق نیک و پسندیده است. و از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا، رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بد اخلاق بود. کلمه فاحش رو به کسی گفته میشه فاحش که پرده ها را میدرد، در هر زمینه، در سخن، در کردار، در رفتار، کسی که پرده ها را کنار میزند و دیگه شرم و حیا ندارد، از هیچ چیزی نمیترسه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نه فاحش بود، نه دشنام میداد، نه بد دهن بود، نه بد رفتار بود، نه بد کردار بود، ولا متفحشا، و حتی سعی هم بر این نداشت که این گونه باشد. فاحش کسیه که سرشتش این گونه است، و متفحش به کسی گفته میشه که سعی میکنه که خود را این گونه بسازد، بد رفتار بکند. سرشتش نه، بد رفتار نیست، ولی همیشه سعی و تلاش میکنه، تکلف به خرج میده تا انسان بدی باشه. بعضی ها سعی میکنن که انسان خوبی باشن، تلاش میکنن، تکلف به خرج میدن، و بعضی ها برعکس. بعضی ها سرشتشون خوبه، حتی نیاز به تکلف هم نداره. بعضی هم سرشتشون بده، باز نیاز به تکلف نداره در بد بودن. عبدالله ابن عمرو میفرماد پیامبر نه فاحش بود نه متفحش. و کان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، و میفرمود، پیوسته این جمله رو میگفت که بهترین شما، شما در وهله اول به کسانی که سخن پیامبر را میشنوند، یعنی یاران پیامبر، و در وهله دوم امت محمد، کسانی که به پیامبر ایمان دارند، بهترین شما کسانی هستند که اخلاق بهتر و والاتری داشته باشند. هرچه اخلاقت بهتر باشه بهتری. میزان خوب بودن در انسان اینه که شما نگاهی بندازی به اخلاقش. و از ابو الدرداء رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من حسن الخلق، هیچ چیزی در روز قیامت در میزان مؤمن به اندازه اخلاق خوب سنگینی نمی کند. تمام عبادت هایی که ما انجام میدیم یک طرف، اخلاق خوب یک طرف. البته این در فروع ایمان است، وگرنه کلمه لا اله الا الله و توحید از هر چیز سنگین تر است. ولی خب لا اله الا الله اصل ایمانه، در فروع ایمان کارهایی که ما به عنوان شعبه های ایمان انجام می دهیم. هیچ چیزی مانند اخلاق خوب در میزان انسان سنگینی نمی کند. تصور اینو داشته باشید، شما انسان خوبی باشید، اخلاق خوب داشته باشید، در رفتار با مردم، در رفتار با حیوانات، در رفتار با طبیعت، تمام لحظات زندگی شما به عنوان بزرگترین عبادت ها ثبت میشه براتون و در روز قیامت در میزان اعمالتون سنگینی میکنه. من در حالی که شما دارید زندگی روزمره خودتون انجام میدید، مانند نماز نیست که بخواهید مثلا تکلف در اون وجود داشته باشه، مانند روزه نیست که تکلف در اون وجود داشته باشه، مانند حج نیست که مشقت در اون وجود داشته باشه. زندگی عادی خودت میکنی، چه اخلاقت خوب باشه چه اخلاقت بد باشه وضعیتت همینه، این زندگی رو انجام میدی. ولی خب چه خوب که انسان ایمان داشته باشه به این کارها و از اخلاق خوب و پسندیده برخوردار باشه و به این مسئله هم باور و اعتقاد داشته باشه که داره عبادت انجام میده، نیت اون کار رو داشته باشه. اما کسی که بر سر همه داد میزنه، سر و صدا میکنه، همه چیز رو به طرف مردم پرت میکنه، خب این اخلاق خوبی نیست، رفتار درست و پسندیده ای نیست. و در ادامه حدیث فرمود که و ان الله یبغض الفاحش البذی، و الله تعالی انسانی که فاحش هست، اخلاق خوبی نداره، پرده ها را می دارد و بدیست، بدی یعنی کسی که بد دهنه، هرچی کلمه بد هست در دهان این شخص وجود داره، ناسزا، تحقیر، توهین، الله تعالی چنین انسانهای را دوست ندارد. یبغض، و چقدر بده که یک انسان مسلمان اخلاقی در اون وجود داشته باشه که پروردگار اعلام کرده که من چنین اخلاق و صفتی را دوست ندارم. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنه، یاران پیامبر همیشه حریص بودند بر اینکه از پیامبر صلی الله علیه و سلم بپرسند که بعد از ایمان و توحید و یکتاپرستی چه کاری انجام بدهند که درصد وارد شدن بهشت آنها بالاتر برود. بیشترین چیزی که انسان را وارد بهشت میکند چیست؟ این سوال از پیامبر شد. قال تقوى الله و حسن الخلق، تقوای الهی پیشه کنی. و تقوا چیه؟ تقوا اینه که انسان دستورهای الهی را انجام بده و از آن کارهایی که ما را از انجام دادن آن باز داشته خودداری بکنیم. این میشه تقوای الهی. بایدها و نبایدها در زندگی اجرا بکنیم و حسن الخلق، و اینکه اخلاق خوبی داشته باشیم. اگر انسان در کنار تقوا اخلاق خوب داشته باشه، این صفت و این عمل یکی از بزرگترین عملهایی است که باعث میشه انسان وارد بهشت بشه. و سئل عن اکثر ما یدخل الناس النار، برعکسش هم سوال کردن چه کارهایی بیشتر باعث میشه که انسان وارد جهنم بشه. فقال الفم والفرج، دهان، این که انسان چی میگوید با زبانش. گفته شده که هر عضوی در انسان ماهیچه‌ای داره و اگر پیوسته اونو به کار ببره خسته میشه اون عضو. دستتون شما در یک حالت نگه دارید یا یک کار پیوسته را در یک ساعت دو ساعت انجام میدید، اون دست خسته میشه. تنها عضوی که در بدن خستگی ناپذیر است زبان انسانه. ماهیچه‌ای داره و عضوی است که 24 ساعت حرف بزنی سردرد میگیری ولی زبان خسته نمیشه. خودت خسته میشه، از روحی خسته میشه ولی زبانت خسته نیست. و زبان عضوی است که اگر انسان آن را کنترل نکنه و افسار آن را به دست نگیره، انسان را به نابودی میکشاند. عضویز بسیار سریع، خیلی سریع کار میکنه در مقایسه با دیگر اعضای بدن. ما یک دستی میخوایم تکون بدیم، خب حتی از اعضای پزشکی و فیزیکی بدن باید چندین ماهی کار بکنه، ولی زبان خیلی سریع کار میکنه و خستگی ناپذیر. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بیشترین چیزی که انسان وارد جهنم میکنه زبان انسانه. ما این عذر رو چگونه در زندگی به کار میبریم؟ با آن چی میگیم؟ و در کنار زبان فرج انسان، شرمگاه، این که انسان شرمگاه خود را چگونه حفظ کند، در راه حلال آن را به کار بگیرد یا در راه حرام. این دو موضوع بیشترین چیزی است که انسان را وارد جهنم می کند اگر کنترل نشود. و همچنین از ابو هریره باز روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنان، چون مؤمن، ما مؤمن ناقص داریم، مؤمن کامل داریم، همه مؤمنان. کلمه مؤمن یک اصلی داره و یک کمالی داره. اصل ایمان اینه که انسان ایمان داشته باشه بر کان ایمان، ایمان به الله و رسولش و ملائکه و کتابهای آسمانی و پیامبران و روز آخرت، ایمان به غیبیات، میشه اصل ایمان. و کمال ایمان آن اعمالی است که ما در کنار ایمانمان انجام میدهیم یا کارهایی که از آن خودداری میکنیم. این گونه است که انسان به کمال ایمان میرسد. و این حالتها در درجات بهشت نیز تأثیر مستقیم میگذارد. هرچه که انسان ایمانش کاملتر باشه، درجه او در بهشت بالاتر است. به همین منظور در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اکمل المؤمنین ایمانا، کاملترین مؤمنین از لحاظ ایمانی احسنهم خلقا، کسانی هستند که بهترین اخلاق ها را دارند. و خیارکم خیارکم لنسائهم، و بهترین شما یعنی از لحاظ رفتار و اخلاق و کردار کسانی هستند که بهترین اخلاق خود را برای زنان خود قرار می‌دهند. کسانی هستند متاسفانه که در خارج از منزل با همه خوبند، بهترین اخلاق در جامعه دارند، ولی داخل منزل بدترین اخلاق برای خانواده خود دارند. در منزل که باز می‌کنه اخلاقش عوض میشه. کاملترین حالت اینه که انسان هم در منزل و هم در جامعه از والاترین اخلاقها برخوردار باشه. ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم تأکید میکنه که بهترین شما کسانی هستن که بهترین رفتارها را با زنان خود دارند. کجا آن کسانی که میگن اسلام زن ستیز است و این فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران نادیده میگیرند یا اصلا خواهان آن نیستند که اطلاع پیدا بکنند از آنها؟ و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. توجه داشته باشید در این حدیث. بعضا فکر میکنن که عبادت فقط روزه و نماز است. بله روزه و نماز عبادت هست، ولی همه عبادت روزه و نماز نیست. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که انسان مؤمن با اخلاق خوبش به حسن خلقه لیدرک درجه الصائم القائم، به درجه انسان روزداری میرسد که همیشه در حال نماز خواندن است، فقط با اخلاق خوب. نمیخواد 24 ساعت نماز بخونه و نه میخواد هر روز روزه بگیره، ولی به درجه این چنین انسانهایی میرسد. و چه خوبه که ما مسلمان ها بدونیم عبادت یعنی چی، چون خیلی ها عبادت نمیدونن، فکر میکنن فقط حالا پنج وعده نماز خوندن دیگه خلاص، یا مثلا ما رمضان روزه گرفتن دیگه تمام شد. نه، عبادت ها در دین اسلام حلقه هایی است متصل به هم. مگر حلقه نماز داشته باشیم، باید حلقه اخلاق خوبم داشته باشیم در کنار. و از ابو امامه باهلی نیز روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنه. زعیم یعنی ضامن، در سوره یوسف آمد که و انا بهی زعیم، یعنی هر کسی که آن پیمانه را بیاورد من به او جایزه ای از بار شتر می دهم و من ضامن می کنم، ضمانت می کنم، مثلا ضامن هستم. در این حدیث می فرماید که من ضامن هستم. ضامن چی؟ به بیت فی ربض الجنه. ربض یعنی اطراف بهشت، گوشه های بهشت. ضمانت قصری و خانه ای در اطراف بهشت می دهم. لمن ترک المراء، برای چه کسی؟ برای کسی که بحث و جدل در مسائل دین رو رها بکنه. بعضی دوست دارن تو دین همیشه بحث بکنن، بحث هایی که هیچ فایده ای نداره، به هیچ جا نمیرسه و هیچ عملی و هیچ ثوابی هم در آن وجود نداره. مراء یا حتی خارج از دین همیشه دوست داره که با دیگران دعوا بکنه. پس کلمه مرا یعنی بحث و جدل. ولا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، در مورد اصحاب کهف در سوره کهف اومده که با مشرکین و با دیگران کسانی که در مورد اصحاب کهف با تو بحث میکنن جز یک مراء ظاهر، یعنی یک بحث کوتاه و مختصر، دیگه وارد اونها وارد مسائل عمقی نشو، چیزی که فایده در آن نیست. چرا وقت خودت ضایع میکنی سر این مسائل؟ مانند همین بحث ها، بحث هایی که در جهان به عنوان بحث های سیاسی از آن یاد میشه، اشخاص میشینن 5 ساعت 6 ساعت یک بحث سیاسی انجام میدن که خود آن اشخاص نه سر پیازن نه ته پیازن تو این مسئله. تصمیم گیرنده کسی دیگر از بحث و گفتگو جوره کسی دیگر میکنه، با هم بد میشن، دعوا میکنن، سر و صدا میکنن، هیچ نتیجه هم در اون وجود نداره. یا مثلا بحث و جدل در مورد فوتبال و ورزش‌های ورزشی دیگر یا هر چیز دیگری که انسان با دیگران بحث میکنه. برادر برای چی بحث میکنی؟ چه فایده گیری تو میاد تو این مسئله؟ هیچ. و این کان محقا، فرمود حتی اگر حق با او باشد. گاهی اوقات حق با شماست در یک مسئله ولی طرف شما انسان لجوجیه، لجبازه و میدونی اگر بخوای از حق دفاع بکنی باید بشینی 4 ساعت باش بحث بکنی و کلنجار بری باش، ولش کن. و به بیت فی وسط الجنه، و ضامن قصری هستم در وسط بهشت. لمن ترک الكذب و ان کان مازحا، برای کسی که دروغ را رها بکند، دروغ نگه حتی اگر داره شوخی میکنه. بعضا برای که دیگران رو بخندانن جوک درست میکنن، جوک هایی که هیچ اصل و اساسی هم نداره، دروغه همش. وقتی ازش میپرسیم میگه من دارم شوخی میکنم با مردم. مازح، کسی که این صفت را رها بکنه، دروغ نگه، نه در جدی بودنش و نه در شوخی بودنش. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ضمانت داده که من وعده از طرف الله هم قصری در وسط بهش بچین انسانی داده بشه. و آخریش و به بیت فی اعلی الجنه، و ضامن قصری هستم در بالاترین درجات بهشت. برای چه کسی؟ لمن حسن خلق، برای کسی که اخلاق خوبی داشته باشه، اخلاقش پسندیده باشه. اگه مردم میخوان با اون دعوا بکنن اون خودشو کنار بگیره. قالوا سلاما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یکی از صفات عباد الرحمن در سوره فرقان همینه که وقتی انسانهای جاهل با انها صحبت میکنن، جاهل کسی که دیگه هیچ حد و مرزی نداره، همه چی میگه. آن شخصی که عبد الرحمن هست بهش میگه ما رو به خیر و شما رو به سلامت، از کنارش رد میشه، باش بحث نمیکنه. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است، آخرین حدیث این باب، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان من احبكم و اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، دوست داشتنی ترین افراد از شما و کسانی که از همه به من نزدیکتر هستند در مجلس من در روز قیامت در بهشت، احاسنکم اخلاقا، کسانی هستند از شما که بهترین اخلاق ها را دارند، یعنی به این گونه صف بندی میشن، هر که اخلاقش بهتر به پیامبر نزدیکتر. چرا؟ چون پیامبر به نص قرآن و انک لعلا خلق عظیم، اخلاق بسیار والا و بزرگ داشت. پس هر کسی که در این صفت به پیامبر نزدیکتر باشه در این اخلاق، از لحاظ مجلس هم به پیامبر نزدیکتر خواهد بود. و ان ابغضكم الی و ابعدكم منی یوم القیامه، و کریه ترین انسان ها و دورترین انسان ها در روز قیامت از من، الثرثارون المتشدقون المتفیهقون. اینا چه کسانی هستن؟ ثرثار به چه کسی گفته میشه؟ ثرثار به کسی گفته میشه که زیاد حرف میزنند. از ثرثاره یعنی حرف زدن بیش از حد، همیشه داره حرف میزنه، تا جایی که انسان تا اونو میبینه سردرد میگیره، میگه وای که این اومد. والمتشدق، اصل کلمه شدق به بازی دهان گفته میشه، کسی که دهانش بسیار باز باشه. شدق دهان یعنی دو طرف دهان، یعنی کسی که دهانش همیشه بازه، پرگو، متکلف، اصطلاحاً لاف زن، کسی که همیشه داره لاف میزنه، دروغ میگه، متظاهر، خودش میخواد نشون بده، خودنما، با کلمات عجیب غریبی که به کار میبره در سخن گفتن شمرا با دیگران. و المتفیهقون، المتفیهقون کسانی هستند که کلمات سخت به کار میبرند، و با به کار بردن کلمات سخت میخوان خودشون رو برتری بدن بر دیگران. یعنی این سه صفت هر سه تا داره برمیگره به شیوه سخن گفتن. قالوا یا رسول الله قد علمنا الثرثارون المتشدقون، گفتن یا رسول الله ثرثار فر حرف یعنی، و متشدق یعنی کسی که کلمات قلمبه سلمبه به کار میبره، اینا رو شناختیم. المتفیهقون چه کسانی هستن؟ فرمود المتکبرون، یعنی کسانی که با سخن گفتن راه کبر در پیش میگیرن. ما گفتیم کبر در انسان به گونه های مختلف ظاهر میشه، یا با راه رفتن، یا با طرز پوشش، یا با قیافه گرفتن، یا با چگونه حرف زدن، یا با رویگردانی از دیگران، محل نذاشتن به دیگران، و به شکل‌های مختلف دیگری. کسی که با شیوه سخن گفتنش میخواد خود رو برتری بده بر دیگران و راه کبر در پیش بگیره، بهش میگن المتفیهق. و امام ترمذی از عبدالله بن المبارک که یکی از تابعین هست و شخصیت اسم مشهور، در تفسیر اینکه اخلاق خوب یعنی چه، این گونه روایت میکند که هو طلاقة الوجه، این که انسان خوشرو باشد در مقابل دیگران، و بذل المعروف، و این که تا میتواند کارهای خوب انجام بدهد، و کف الاذى، و این که دیگران را از آزار و اذیت خودش دور نگه دارد. و حدیث دیگری هست که امام نووی اونو در این باب ذکر نکرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یا طلیق یا طلق، به سنمونه روایت شده. کار خوب را کوچک نشمار، هیچ کار خوب را کوچک نشمار، در نزد الله تمام کارهای خوب و پسندیده ارزش خودشو داره، 10 برابر تا 700 برابر تا بیش از اندازه برای هر کسی که بخواهد. حتی اگر این کار خوبی که انجام میدهی این باشه که با برادرت با روی خوب روبرو شوی، این گونه نباشه که برادرت تا تو رو ببینه بیاده، حالا کلمه گفته میشه که دیگه ما اونو رها میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در پایان این سخن از الله تعالی خواهانم که به همه ما این توفیق را بده که از والاترین و بهترین اخلاق برخوردار باشیم و راه انسانهای خوش اخلاق را در جامعه در پیش بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.